با پرورش بذر هرا در خانه هزاران نهال کاشتند. امروز سهیلی نه تنها مقصد رصد ستاره سهیل و گردشگری طبیعی شده، بلکه با رستوران های دریایی، بازارچه های محلی و جشنواره های خوراک به پایتخت گردشگری خوراک جنوب ایران تبدیل شده است. و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را با پایان میبریم. چند پیش همایش شعر و ادب فارسی با حضور دانش آموزان و استادان زبان فارسی و علاقمندان بین حوزه در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در لاهور برگزار شد. بنا به گزارش های رسیده در این همایش سخنرانان و بررسی نقش و جایگاه پروین اعتصامی، مشهورترین شاعری زن ایرانی در شعر و ادب فارسی پرداختند و دانش آموزان نیز با شور اشتیاق اشعار پروین را قرائت کردند و معنای آنها را به زبان اردو توضیح دادند. اصغر مسعودی، مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در لاهور، در سخنان خود به سبک ادبی خاص پروین اعتصامی اشاره کرد و گفت اشعار پروین به صورت مناظره و سوال و جواب سروده شده و بیش از 70 نمونه مناظره در دیوان او موجود است. این ویژگی باعث شده است که وی در میان شاعران فارسی‌گو جایگاه ویژه داشته باشد. در این مناظره ها شخصیت بخشی به موجودات و اشیا، تحلیل و تمثیل نقش کلیدی ایفا می کنند. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان می بریم. از همراهی شما از اون سپاس گذاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
عزیزان شنونده، امیدواریم که تا اینجای برنامه مورد پسند شما قرار گرفته باشد. در این لحظه مجله کشاورزی را خواهید شنید. مجله
کشاورزی.
به نام خدای روزی رسان، او که بخشنده است و مهربان. سلام میکنم به شما که به کانال تاجیکی صدای خراسان همراه هستید. لحظه هاتون سرشار از خیر و نیکی. مطرب شریفی هستم. مجله کشاورزی را تقدیمتان میکنیم و قصد داریم از یکی از دستاوردهای علمی و نقش آن در کشاورزی بگوییم و با فناوری سنجش از دور و استفاده از ماهواره ها با ما همراه باشید. سنجش از دور در کشاورزی یکی از مهمترین راه ها برای افزایش تولید محصولات کشاورزی و افزایش بازدهی مزارع. در این کار از دستگاه ها و تجهیزات مخصوص استفاده می کنند که با کمک آنها می شود عمل کرد و کیفیت مزارع و زمین های کشاورزی را از دور کنترل کرد. به دنبال افزایش جمعیت کره زمین و افزایش نیاز به محصولات کشاورزی، روش ها و فن های جدید برای تجزیه و سنجش مزارع کشاورزی به وجود آمده است که کشاورزان از این طریق می توانند زمین های خودشان را بررسی کنند و میزان بازدهی محصولات را تخمین بزنند. این علم می تواند به کشاورزان در تأمین خسارات ناشی از حمله آفتها، آتش سوزی ها، سرمازدگی و غیره کمک کند و به پیشگیری از این مشکلات به انجامد. آقای دکتر محمد رضای مباشری، دکترای مهندسی سنجش از دور و استاد دانشگاه، درباره کاربرد این فناوری در کشاورزی صحبت میکنند.
استفاده از فناوری ماهواره و سنجش از دور یک الزام است، نه یک کار لوکس. دسترسی به فناوری ماهواره برابر است با رفاه بیشتر برای مردم و معیشت آنها. مدل سازی کنیم که با ماهواره بگه کدوم منطقه دچار استرس شده. ماهواره عبور میکنه، ظرف چند ثانیه از روی مزرعه شما عبور میکنه، کسری از ثانیه، ولی سیگنالاشو گرفته. بعد که میزنه به زمین، من میگم این نقطه مزرعه نسبت به جاهای دیگه یه آفتی، یه بلایی سرش اومده، برو سر وقتش ببین چیه. میره اول کار آفتش، آفت رو با یه سمپاشی مختصر با سم کمتر از بین میبره، برداشت محصولش میبره. ما بایستی چشمای اونا باشیم، از اون بالا نگاه کنیم، دائما بهشون اطلاعات بدیم، خوراک اطلاعات بدیم، که این دائم مواظب باشه رو موبایلش نگاه کنه، اوه گفته کلسیم اینجا کمه، اوه اینجا مثل که مثلا کود اوره کم داری، این منطقه رو برو یه ذره کود اوره بهش اضافه بده، اینجا آب بهش کم رسیده. کم دائم بایستی اطلاعات از ما بگیره و بره اونو نگاه کنه. یه دفعه میگی محصولش 8 برابر ده. الان تو هلند هکتاری بالای مثلا 12 تن هم گندم برداشت میکنن، بالای 13 تن گندم برداشت، به خاطر اینکه دقیقاً چشم گوششون به اینه که چی دارن میگن، اطلاعاتی که بهشون میدن چیه. پس ماهواره هی پیش بینی میکنه، هی میره بالا میاد پایین، میره بالا. این کشاورز و معمول مسئولان کشاورزی که اینا رو نگاه کنن و دائم عیبشو برطرف کنن، که دفعه بعد که ماهواره اومد گذر کرد جواب بهتر بده. تشخیص و پیش بینی آفت. آفتها موجودات زنده هستن. موجودات زنده برای رشد خودشون نیاز به پارامترهای محیطی خاص دارن. دمای خاص، رطوبت خاص، اون سطحی که این روش بتونه تغذیه کنه. اگر ما با سنجش از دور بتونیم دما رو با دقت بگیم، رطوبت رو بتونیم با دقت بگیم، نوع پوشش رو بتونیم با دقت بگیم، گونه گیاه رو با دقت بگیم، میتونیم بگیم حالا که این شرایط همه آماده است، این شرایط آماده است که فلان آفت رو بگیره. رطوبتمون مثلا بالای 70% بوده ظرف 3 روز گذشته، دمامون بین 25 تا 35 بوده، روی گندم شرایط مناسبه برای اینکه زنگ گندم بگیره. آقا زمین شما در خطر زنگ گندمه. ما نمیگیم گرفته. میره تو مزرعه‌اش نگاه میکنه، برگا رو نگاه میکنه، آیا زده زنگ گندم، نزده، کجا علائمش دیده شده، بلافاصله اون علائمو میکنه، اون قسمتو میکوبه، آتشش میزنه، دیگه زنگ گندم گسترش پیدا نمیکنه. بنابراین تشخیص و پیشبینی آفت کار سنجش از دوره که مدلش رو قبلا ساخته برای رو ماهواره میزنه. تشخیص و پیشبینی تنش‌های مختلف در محصول. تنش آبی داره، آب بهش نرسیده. تنش گرمایی داره، دماش خیلی زیاد بوده، تنش پیدا کرده. همه اینها رو ماهواره میتونه خیلی راحت براتون بگه. پیشبینی میزان محصول کشاورزی و پیشبینی میزان تولید اضافی. بتونیم بگیم آقا چه محصولی امسال کاشتیم، چقدر تولید داره. میگیم آقا مثلا ما 25 میلیون تن گندم امسال ما میتونیم برداشت کنیم، مصرفمون چیه مثلا 12 میلیون تن، پس 13 میلیون تن گندم ما اضافه داریم، بریم دنبال مشتری از حالا، برای کشاورزمون مشتری پیدا کنیم. استفاده از صحیح از ماهواره، دادن اطلاعات صحیح به کشاورز که وظیفه دولته که حمایت کنه، اطلاعاتو بده. چون وقتی که اطلاعاتو بده دیگه ما کمبود مواد نداریم، مشکلات سیاسی با کشورهای دیگه نداریم، خیلی هزینه‌هایی که داریم می‌پردازیم و دیگه نداریم.
سنجش از دور چیست؟ سنجش از دور یکی از گرایش های رشته مهندسی نقشه برداری است که به نام دوکاوی هم شناخته می شود. در این روش با استفاده ماهواره ها و حسگرهای طبعی شده روی آنها اقدام به بررسی کاهش انواع زمین، معدن، تاریخچه مکان ها و اصلا مهمتر مزارع کشاورزی میکند. این کار اطلاعات مفید و کامل از وضعیت زمین یا مکانهای مختلف در اختیار افراد قرار میدهد. در حال حاضر سنجش از دور یکی از جدیدترین فناوری‌های ماهواره‌ای است که به واسطه یک سنجنده اقدام با گرفتن تصاویر مختلف از زمین مورد نظر میکند. فاصله تصویربرداری کمتر از 1500 کیلومتر است که همین موضوع سبب افزایش دقت عکسبرداری و شناخت دقیق مکان و یا زمین کشاورزی مورد نظر می شود. در این روش از امواج الکترومغناطیس و طول موج آنها برای عکسبرداری و شناسایی ویژگی های مکان مورد نظر استفاده می کند. این کار می تواند در کمترین زمان و تشکیل تصاویر ماهواره‌ای و تجزیه و تحلیل آنها کمک کند. امروزه کاربرد سنجش از دور در کشاورزی از اهمیت بیشتر برخوردار است و به انتخاب مرغوب‌ترین و بهترین زمین‌ها برای کاشت محصولات متنوع کمک شایان می‌کند. و ادامه صحبت‌های آقای دکتر محمد رضای مباشری، دکترای مهندسی سنجش از دور توجه کنید.
امنیت غذایی کشور مهمه. ما امنیت غذایی رو در کشاورزی باید از سنجش از دور کمک بگیریم که پیش‌بینی بکنه. حتی میتونه پیشبینی بکنه با اطلاعاتی که از زمین گرفته و از کشاورزی گرفته، میتونیم طوری تنظیم کنیم که هیچ ماده ای رو زیادی تولید نکنیم. مثلا گوجه فرنگی یه دفعه اینقدر تولید نشه که کشاورز بریزه گوشه جاده بگه اصلا من نمیچینمش چون هزینه چیدنش خیلی گرونتره. کی بایستی به این اطلاعات بده؟ دولت. آقا شما کشاورزی مثلا فرض کنید این قطعه زمینشو از لحاظ خاکشو میشناسید، همه چیشو از ماهواره گرفتید، اطلاعات زمینی مدل سازی کردید، گرفتید. آقا تو این زمین تو میتونی این 10 قلمو بکاری. اگر که انتخاب کرد چه بهتر، انتخاب نکردی میبینی 9 تاشو بقیه انتخاب کردن، دیگه سقفش پر شده. تو یه رقم دیگه برات مونده. اگر شما این 10 قلم یک کدوم از اینا رو بکاری، ما آب تو بهت نیم بها میدیم. آب تو مجانی میدی. کود بهت مجانی میدی. این باعث میشه که محصولمون رو کنترل کنیم، هیچ چیزی اضافه تولید نکنیم، هیچ چیزی هم کم نباشه، از علم درست استفاده کنیم. ما حدود 93% از آب قابل استحصالمون صرف کشاورزی میشه، یعنی همون مدل کشاورزی میکنیم که 1400 سال پیش 2500 سال پیش انجام میدادیم. قرقابی اون 93% رو اگه درست مدیریتش کنیم ممکنه بشه 50%. 43% آب اضافه داریم. چرا 93% آب ما بایستی صرف کشاورزی بشه، اونم تبخیر بشه بره توی آسمون؟ حالا این مورد دیگه، برآورد و پیشبینی محصولات و قبضه بازاره. اگر ما پیشبینی محصولاتمون رو بکنیم، میتونیم بازار دنیا رو قبضه کنیم، نقش بازی کنیم که آقا ما این محصولات رو دست ماست. اگر علم ما رو درست استفاده کنید، دست سیاستمدارامون پره، قویه. تو صحبت‌ها، توی میزهایی که میشینن، میتونن با دست پر برن، امتیاز بگیرن. نظارت مستمر بر تولید محصولات استراتژیک. یه محصولی برای ما استراتژیکه، دانه‌های روغنی استراتژیکه، دانه‌های پنبه استراتژیکه، گندم، جو استراتژیکه. آقا اینا رو بایستی استثناءً دائم با ماهواره نظارت کنی. نظارت مستمر بر کشت محصولات ممنوعه. 80,000 هکتار گندم کاشته، وسطش 1 هکتار زده ماریجوانا کاشته، تریاک کاشته، مواد مخدر کاشته. هیچ کس هم نمیتونه ببینه، هیچ کس هم توی 80,000 هکتار نمیتونه، ماهواره میتونه تشخیص بده. پس بایستی اطلاعات ماهواره دائم بیاد. کمک به بیمه محصولات کشاورزی. اگر ما اطلاعاتو بدیم بیمه، به اون نفری که بیمه کرده میگه آقا فلان گوشه مزرعه داره آفت میزنه، برو بهش برس. فرداد گذر بعدی میاد میبینه رسیده یا نرسیده، میگه آقا اگه بهت گفتم و عمل نکردی بیمه من بتلاقه. حالا بیمه ها دیگه ضرر ده نمیشن. پیش بینی سرمازدگی باغات، ما الان از 3-4 روز جلوتر میتونیم پیش بینی کنیم که در فلان ساعت مثلا 4 صبح فلان باغ دماش میاد مثلا منهای 2 درجه. حالا اگه سیب کاشتی ممکنه سرما نزنه، ولی اگه فلان میوه کاشتی سرما حتما میزنه. بنابراین میتونیم پیش بینی سرمازدگی بکنیم. هر چی به اون زمانش نزدیک میشیم، میرسیم ساعت 12 شبی که صبحش میخواد سرمازدگی بزنه، دیگه با قطعیت 100% میگیم امشب زده، سرما زده تو رو، چه کارش کن؟ من خودم یه باغی داشتم، مجموعه باغ‌هایی بودن کنار هم، نگاه کردم دیدم فردا میزنه، سرما میزنه. قبلا به باغبون گفته بودم از 4 تا از این ظرفا توش مواد ریخته بودن، چون اینا گفتم کجای باغم بذار، گفتم اینا رو آتش بزن. 21 باغ تمام زردالوهاشون رو زد، باغ من کامل سر جاش بود. چند درجه دما رو آورده بودم بالا. اگر مدل بشه و این بیاد روی موبایل های افراد بیاد، این اصلا دیگه دائم میگه آقا الان شد 95% شانس، الان شد 96%، الان شد 100% شانس که میزنه. یعنی با درصد احتمال میگه که این اتفاق میفته، سرما میزنه. بنابراین اینا رو کی تشخیص میده؟ ماهواره.
در بخش خبری مجله کشاورزی این خبرها را بشنوید. خبر اول درباره پیاده سازی سامانه هوشمند مدیریت مصرف و بین سازی چاه‌های کشاورزی است. توافق نامه ستاد مشترک بین ستاد توسعه دانش بنیان انرژی، شرکت توسعه نیروی برق استان خراسان رضوی و یکی از شرکت‌های دانش بنیان به امضا رسیده است. موضوع این توافق نامه پیاده سازی سامانه هوشمند مدیریت مصرف و بین سازی چاه‌های کشاورزی با استفاده از معدل سازی ریاضی و هوش مصنوعی و یا تغییر تجهیزات الکتریکی و مکانیکی منصوبه به منظور افزایش کارایی چاه‌ها و کاهش مصرف انرژی. از مهمترین اهداف این توافق نامه کمک به مدیریت دهینه ناترازی برق در کشور، صرفه‌جویی و کاهش مصرف برق حداکثری، مشارکت کشاورزان در زمینه مدیریتی و برمصرف و ارتقای جایگاه علمی کشور در حوزه هوش مصنوعی به ویژه در کاربردهای صنعتی. این تر در مرحله اول در یکی از شهرهای استان خراسان رضوی به صورت آزمایشی اجرا و بعد از موفقیت در سطح کل استان خراسان عملیاتی می شود. خبر بعدی را بشنوید که نوع باکتری جایگزین کود شیمیایی می شود. محققان یک باکتری با پوشش مقاوم در برابر دمای بالا و رطوبت ابداع کرده اند که می تواند به جای کودهای شیمیایی مضر برای محیط زیست استفاده شود. تولید و استفاده از کودهای شیمیایی و انتشار مقدار زیادی گازهای گلخانه‌ای مثل نیتروزوکسید منجر می شود. همچنین تولید آنها بسیار انرژی را طلب می کند، چون که از فرایند استفاده می کنند که نیازمند دما و فشار بالا است. کشاورزان برای اجتناب از این پیامدهای منفی بیشتر وقتها از کودهای زیست استفاده می کنند که حاوی میکروارگانیسم های مفید مثل باکتری های تثبیت کننده نیتروژن است تا قابلیت باربری خاک را ارتقا بدهد و از سلامت گیاه هم پشتیبانی کند. هرچند این روش ها نگهدارنده محیط زیست هستند، اما از گیاه در مقابل آفت ها دفاع نمی کنند. الان محققان دانشگاه AIT رویش برای باکتری پیدا کردن تا گیاهان را در مقابل گونه های مهم محافظت کنند تا به این ترتیب بتوانند جایگزین کودهای شیمیایی در مزارع شوند. باکتری علاوه بر اینکه مواد مورد نیاز را در اختیار گیاهان قرار می دهد، به احیای خاک و حفاظت از حشرات کمک می کند. مهندسان شیمیایی MIT یک پوشش فلزی عالی اختراع کردند که سلول‌های باکتری را از آسیب‌های محیطی حفظ می‌کنند و همزمان جلوی رشد و فعالیت آنها را نمی‌گیرند. این فرایند باعث می‌شود این باکتری‌ها برای حفاظت از آفت‌کش‌های گیاهی ایده‌آل باشد و همزمان به نگهداری محیط زیست هم یاری رساند. خبر بعدی را بشنوید که درباره تولید مخمرهای پروبیوتیک دامی برای نخستین بار در ایران با حمایت یک شرکت دانش بنیان. مکمل‌ها و مخمرهای پروبیوتیک دامی از جمله فرآوردهای مبتنی بر زیست فناوری و از لازمه‌های سلامت به شمار می‌رود که به تلاش یک شرکت دانش بنیانی ایرانی به تولید رسیده است. این دستاورد هیچ نمونه داخلی و خارجی ندارد. احمد یاری خسرو شاهی مدیر عامل این شرکت دانش بنیان با تشریح روند تولید مکمل های پروبیوتیک برای مصرف های دام و طیور گفته است که حوزه فعالیت این شرکت تولید مکمل های پروبیوتیک است و از آنجایی که نمی شود همه باکتریه های مزر را از بین برد و همچنین به علت مقاومت های ایجاد شده بر اثر مصرف آنتی بیوتیک، این شرکت دانش بنیان طی تحقیقات بسیار گسترده با اقدام به تولید مکمل ها و مخمرهای پروبیوتیک برای افزایش باکتریه های مثبت در محیط زندگی انسان و حیوانات کرده است. خسرو شاهی به نقش پریبیوتیک ها در ارتقای سلامت غذایی جامعه هم اشاره کرده و گفته است که پریبیوتیک منجر به بهبود سلامتی و کاهش مصرف آنتی‌بیوتیک ها می شود. مدیر عامل این شرکت فعالیت های این مجموعه را در حوزه های گوناگون برشمرده و گفته است که این شرکت در 6 حوزه دامی بزرگ شامل گاو، گاومش، ماکیان، آمزیان، اسب، گوسفند و بوز و زنبور فعالیت دارد. برنامه مجله کشاورزی را با صحبت‌های آقای دکتر حسن داروغه از کارشناسان و متخصصان برجسته توزیع کشاورزی به پایان می‌رسانیم.
کشاورزان عزیز، امروز در مورد مزایای استفاده از فرمان براتون صحبت می‌کنیم و چند مزیت مهم رو نام می‌برم که عبارت از یک، استفاده از فرمان ایجاد مقاومت در حشرات نمی‌کنه. دو، به طور اختصاصی عمل میکنه، در نتیجه پارازیت و پردیتورها یا دشمنان طبیعی رو از بین نمیبره. سه، آلودگی در محیط زیست ایجاد نمیکنه. چهار، برای استفاده از فرمان نیاز به وسایل خاص نیست. پنجم، معمولا باقی مانده روی محصولات کشاورزی نمیگذاره، در نتیجه بیشتر برای محصولات ارگانیک و محصولات سالم ازش استفاده میشه. هفتم، ارزانترین و آسانترین روش برای کنترل حشرات است. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
همراهان گرامی، هم اکنون تکرار مشاهیر را میشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد پروردگار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم پذیرای ما باشید. در ادامه برنامه گذشته شما را با خواجه نصیرالدین طوسی، شاعر، فیلسوف، متکلم، ریاضیدان و منجم شهیر ایرانی قرن هفتم آشنا می کنیم. گفتیم که محمد ابن حسن جهرودی طوسی، مشهور به خواجه نصیرالدین طوسی، در سال 597 برابر با 1201 میلادی در طوس در شمال شرقی ایران چشم به جهان گشود. مقدمات علوم و قرآن و فقه و اصول و منطق و حکمت را نزد پدر و دایی‌اش آموخت و برای تکمیل معلومات خود به نیشابور که در آن زمان یکی از مراکز مهم علمی ممالک اسلامی محسوب می شد رفت و در بسیاری از علوم متداول آن روزگار سرآمد شد. در زمانی که خاک خراسان عرصه تاخت و تاز مغولان شده بود، خواجه نصیرالدین به قلعه اسماعیلیان رفت و بسیاری از آثارش را در آنجا تألیف کرد. با ورود هولاکوخان مغول به ایران و از بین رفتن اسماعیلیان، وی خواجه نصیرالدین طوسی را به وزارت خود برگزید. پس از فتح بغداد، خواجه نصیرالدین طوسی مأمور تأسیس رصدخانه مراغه شد، با کتابخانه بزرگ و کلاس‌های درس و بحث علوم نظری و ریاضیات. او در بیشتر دانش‌های متداول روزگار خیش به ویژه فقه و حکمت و کلام و منطق و ریاضیات و نجوم و اخلاق مهارت داشته و در اغلب این رشته‌ها تألیفات ارزنده و نفیسی از او به یادگار مانده است. در برنامه گذشته نگاهی به برخی آثار خواجه نصیرالدین طوسی داشتیم. در ادامه برنامه به معرفی و بررسی چند اثر دیگر از این دانشمند برجسته ایرانی می‌پردازیم. اصول اقلیدس یا اصول هندسه اولین کتابی است که در هندسه به طور کامل به دست ما رسیده است. کتاب اقلیدس ریاضیدان یونانی در عصر خلفای عباسی به همت چند نفر از مترجمان از یونانی به عربی برگردانده شد. خواجه نصیرالدین بر اساس همین ترجمه به تحریر و بازنویسی کتاب اصول هندسه پرداخت. این کتاب 13 مقاله دارد که بعداً 2 مقاله به آن اضافه شده است. مقاله اول تا ششم درباره هندسه مسطحه است. مقالات هفتم تا دهم مربوط به حساب و خواص اعداد است و مقالات 11 تا 13 درباره هندسه فضایی است. جورج سارتون، مورخ آمریکایی، در کتاب تاریخ علوم آورده است که این تحریر خواجه به سبب پیروی او از اقلیدس در بین ریاضیدانان چندین قرن مشهور بوده است. زیج ایلخانی هم یکی از معروفترین کتاب‌های خواجه نصیرالدین طوسی است که به زبان فارسی نوشته شده است. زیج نزد منجمان نام کتابی است که احوال و حرکات ستارگان و اجرام آسمانی را که با رصد به دست می آید در آن ثبت می کنند. خواجه نصیرالدین طوسی پس از اتمام رصد ستارگان نتیجه آن را در کتابی به نام زیج ایلخانی نوشت که مشتمل بر 4 مقاله است. مقاله اول در معرفت تواریخ، مقاله دوم در معرفت سیر کواکب و مواضع آنها از حیث طول و عرض و توابع آن، مقاله سوم در شناخت اوقات و مقاله چهارم در بقیه اعمال نجوم است. خواجه در مقدمه این کتاب از تاریخ چنگیز مغول و نبیرگان وی سخن گفته و از این مقدمه معلوم می شود که شروع ساختن رصدخانه مراغه در سال 657 هجری قمری بوده است. بر این زیج چند شرح معتبر نوشته شده است. عزیزان، اخلاق ناصری کتابی است به فارسی در حکمت عملی و اخلاق که خواجه آن را به خواست ناصرالدین محتشم حاکم قهستان در خراسان جنوبی تألیف کرد. این کتاب از پرمایه ترین کتاب‌های فارسی است که در علم اخلاق و حکمت عملی نوشته شده است. رؤوس مسائل و مطالب این علم عبارتند از تهذیب اخلاق، اداری منزل و حکومتداری که حکیمان درباره هر کدام کتاب‌هایی نوشتند. اما خواجه در کتاب اخلاق ناصری همه را جمع کرده و در قسمت مبادی این کتاب هم آنچه از مسائل فلسفه شرقی برای فهم مطالب لازم بوده با بهترین اسلوب و نیکوترین طرزی نگاشته است. تعدادی از آثار خواجه نصیرالدین طوسی در موضوع پزشکی است، اما اصولاً خواجه آنطور که به ریاضی و نجوم و منطق و فلسفه پرداخته به طب توجه نکرده است. خواجه نصیر مدتی پزشکی را نزد قطب الدین مصری از علمای بزرگ طب و حکمت و از شاگردان امام فخر رازی آموخت و ظاهراً کتاب قانون ابن سینا را نزد وی خوانده است. خواجه در طب کلن با نظر اطبای متقدم یعنی رازی و اهوازی و ابن سینا و مترجمان طب اسلامی هم عقیده بوده است. او مانند اطبا و حکمای سلف خود همچون رازی و ابن سینا به درمان بیماران و ممارست در بیمارستان نپرداخت و بیشتر به سایر علوم از قبیل ریاضی و نجوم و فلسفه علاقه داشت. دوستان گرامی، خواجه نصیرالدین طوسی اشعاری به زبان عربی و فارسی نیز سروده است، به طوری که اغلب تذکره نویسان و مورخان پس از خواجه او را شاعر می دانستند. خواجه نصیر نقادی دقیق در عرصه ادبیات بود. این ادیب و دانشمند ایرانی از عروض شناسان و شعر شناسان برجسته زمان خود به شمار می رفت و شاگردانی چون همام تبریزی و اسیرالدین عمانی نیز داشت. وی در عصری که اکثر دانشمندان ایرانی کتاب‌های علمی خود را به عربی می‌نوشتند، با تألیف کتاب‌های ارزشمند فارسی به زبان و ادب فارسی خدمتی ارزنده کرد. بلاغت و شیوایی کلام خواجه یکی از مزیت‌های وی بر سایر حکما است. سبک تحریر خواجه نصیرالدین طوسی برخلاف نویسندگان دوره مغول سهل و روان و ساده بود و از نوشته‌هایش چنین برمی‌آید که وی در اسلوب نثر نویسی زمان خود استادی و مهارت کامل داشته است. از آثار خواجه نصیر در زمینه فنون ادب و شعر می‌توان به کتاب‌های اساس الاقتباس، معیار الاشعار و تجرید منطق اشاره کرد. کتاب معیار الاشعار یا عروض فارسی در سال 649 هجری قمری تألیف شده و درباره فن شعر است. تجرید منطق در سال 656 هجری قمری نگاشته شده و خواجه نصیر در فصل آخر آن از شعر سخن گفته است. کتاب معروف اساس الاقتباس نیز مهمترین کتاب خواجه در علم منطق است و در سال 642 هجری قمری به فارسی تألیف شده است. این کتاب 9 مقاله دارد و هر مقاله به چند فن پرداخته شده که مقاله نهم آن درباره شعر است. اساس الاقتباس پس از کتاب شفای ابن سینا که در منطق و فلسفه است، بزرگترین و مهمترین کتابی است که در این علم تألیف شده است. مهمترین کتاب خواجه نصیر در حوزه علم کلام تجرید العقاید نام دارد. این کتاب از جمله بهترین کتاب‌های مختصری است که در اصول عقاید نوشته شده است. خواجه در مقدمه این کتاب نوشته است: این کتاب را بر بهترین اسلوب، ترتیب و تنظیم نمودم و آنچه با برهان بر من ثابت شده و به آن معتقد گشتم در این کتاب درج کردم. این کتاب بر 6 مقصد مرتب شده: اول در امور عامه، دوم در جواهر و اعراض، سوم در اثبات صانع و صفات او، چهارم در نبوت، پنجم در امامت و ششم در معاد و اثبات آن. این کتاب از همان زمان تألیف شهرت یافت و عده بسیاری از دانشمندان در رد و قبول آن شرح‌ها نوشتند. خواجه نصیرالدین طوسی با تألیف کتاب اوصاف الاشراف مقام خود را به منزله یک عارف نیز تثبیت کرد. خواجه این رساله را به خواهش خواجه شمس‌الدین محمد جوینی، وزیر دانشمند ایلخانان مغول، تألیف کرد و در آن از احوال قیامت و بهشت و جهنم و غیر آن به روش عرفانی بحث کرد. همچنین رساله آغاز و انجام که در بعضی از نسخ به نام مبدأ و معاد ذکر شده، اثر دیگر خواجه نصیرالدین طوسی است که در آن آغاز و انجام خلقت و قیامت و بهشت و جهنم و برخی مباحث دیگر را به روش عرفانی تحلیل و بررسی کرده است. عزیزان، از خواجه نصیرالدین طوسی، این دانشمند بزرگ ایرانی در حوزه فقه، جغرافیا، معدنشناسی، تفسیر، تعلیم و تربیت، موسیقی و سایر حوزه‌های علوم آثار ارزشمندی به یادگار مانده است که مجال معرفی و توصیف آنها در این برنامه فراهم نیست. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. در پناه حق باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان شنونده، در این لحظه برنامه سیاسی را خواهید شنید.
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم، با مجله خبری در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این مجله خبری همراه ما باشد. باستاب برگزاری مراسم 13 آبان در رسانه های جهان همزمان با برگزاری گسترده و پرشور مراسم گرامی داشت روز 13 آبان در تهران و دیگر شهرهای کشور، رسانه های جهان این راه پیمایی را پوشش دادند. مردم ایران برای بزرگداشت 40 سالگرد در دست گرفتن کنترل سفارت آمریکا در ایران تجمع کردند. این رویداد به نقطه عطف برای انقلاب اسلام ایران در سال 1979 میلادی تبدیل شد. این روایت را خبرگزاری فرانسه از مراسم روز 13 آبان در ایران است. این رسانه به علاوه به ویدیو از برگزاری مراسم در اصفهان منتشر کرد. خبرگزار آساشوتد پرس با انتشار تصاویر از راهپیمایی 13 آبان که در نقاط مختلف کشور برگزار شد خاطر نشان کرد که ایرانیان همزمان با سالگرد تسخیر سفارت واشنگتن در تهران مراسمی برای بزرگداشت این رویداد بزرگ برگزار کردند که در جریان آن جمعی از دانشجویان ایرانی در سال 1979 سفارت آمریکا را تحت کنترل خود درآوردند. رسانه های آمریکایی همچون به نمایش موکدهای از مشکهای ایرانی در حاشیه راهپیمایی اشاره کردند که روی برخی از آنها عبارت مرگ بر آمریکا حک شده بود. آساشوتد پرس همچنین گزارش داد موکدهای از دستگاه‌های سانتریفیوژ مورد استفاده جمهوری اسلامی ایران در غنی‌سازی اورانیوم نیز به نمایش گذاشته شده بود. روزنامه واشنگتن پست در گزارش مفصل درباره راهپیمایی روز 13 آبان با اشاره به این که اولین مراسم از این دست در ایران از زمان حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای کشور است تأکید کرد که مردم با تجمع مقابل ساختمان سفارت واشنگتن در تهران شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را سر دادند. واشنگتن پست افزود برخی از معترضان آدمک های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو جنایتکار نخست وزیر رژیم صهیونیستی را به دار آویختند و پرچم آمریکا و رژیم صهیونیستی را نیز به آتش کشیدند. رسانه مصری ام اچ پت نیز در گزارش در این باره با ارائه جزئیات مربوط به تسخیر لانه جاسوسی در 13 آبان سال 1358 نوشت ایران روز سه‌شنبه سالگرد این رویداد مهم را گرامی داشت، رویدادی که بیش از یک سال ادامه یافت. تیترهای خبری را به خود اختصاص داد و روابط ایالات متحده و ایران را شکل داد. ام اچ پت خاطر نشان کرد که سالگرد امسال از اهمیت ویژه برخوردار است، چرا که پی یک درگیری نظامی برگزار شد که شامل حمله به تأسیسات هسته ایران توسط ایالات متحده در طول جنگ 12 روزه با رژیم صهیونیستی در ماه ایون بود. رسانه مصری در ادامه تاکید کرد که با افزایش تنش‌ها این بزرگداشت یادآور نارضایتی‌های تاریخ ایران از ایالات متحده آمریکا است. همچنین رسانه هندی دیو دیسکورس با اشاره به حضور هزاران نفر مردم در مراسم روز 13 آبان در تهران و دیگر شهرهای کشور گزارش داد. این رویداد سالانه شاهد نمایش‌های پرشور از احساسات ملی‌گرایانه بود و تظاهرات کنندگان شعارهای ضد آمریکا و رژیم صهیونیستی سر می‌دادند. پرچم‌های آنها را به آتش می‌کشیدند و از موکت‌های فناوری هسته‌ای رونمایی می‌کردند. روزنامه تایمز رژیم صهیونیستی در گزارش خود در این باره نوشت هزاران نفر در روز 13 آبان در مراسم یادبود تسخیر سفارت واشنگتن در تهران که سالانه برگزار می شود به محل برگزاری این مراسم در مرکز شهر تهران رفتند و شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر رژیم صهیونیستی را سر دادند. رسانه های صهیونیستی افزودند شرکت کنندگان در مراسمی که مقابل سفارت آمریکا برگزار می شود آدمک های مربوط به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را به دار آویختند و پرچم آنها را نیز به آتش زدند. شبکه ABC نیوز و روزنامه سان فرانسیسکو کورینیکل نیز در گزارش های به ارائه جزئیات مربوط به برگزاری گرامداشت تسخیر لانه جاسوسی در نقاط مختلف ایران پرداختند و بخشهای از صحبت های محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران به عنوان سخنران اصلی این تجمع در تهران را منتشر کردند. با نوشته سان فرانسیسکو کرونیکل، قالیباف آمریکا و رژیم صهیونیستی را با کشتن دانشمندان ایرانی متهم کرد و گفت زیرا غرب مخالف یک ایران مستقل، یک پارچه و قدرتمند است. او همچنین از سفارت سابق آمریکا انتقاد کرد و آن را لانه جاسوسی نامیده. روزنامه واشنگتن پست در گزارش مفصل مراسم امسال را نخستین آیین بزرگداشت مردمی پس از حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران دانست و نوشت هزاران نفر مقابل سفارت سابق واشنگتن در تهران تجمع کرده و آدمک‌های از دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را به دار آویختند. صحنه‌هایی که یادآور مخالفت تاریخی ملت ایران با سیاست‌های کاخ سفید بود. رسانه مصری MSP نیز با بازخواندن جزئیات تصرف سفارت آمریکا در 13 آبان سال 1358 این سالگرد را نقطه شکلگیری روابط جدید میان ایران و آمریکا دانسته افزود که امسال پس از تنش‌های نظامی و حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران این رویداد اهمیت دوچندان یافته است. شنوندگان عزیز گزارش را از بازتاب حماسه حضور در رسانه‌های خارجی را با هم می‌شنویم.
ما همچنان در حد فاصل میدان فلسطین و لانه جاسوسی آمریکا هستیم. با وجود اینکه یک ساعت تا آغاز مراسم باقی مونده، جمعیت زیادی از سراسر پایتخت ایران همچنان در حال پیوستن به این راهپیمایی هستند. این راهپیمایی نمایانگر عقیده ریشه‌دار مردم ایران در مخالفت با استکبار و همبستگی با ملت‌های تحت ستم به ویژه ملت فلسطین است.
این توصیف خبرنگار المیادین است یک ساعت قبل از آغاز راهپیمایی 13 آبان. کلید واژه حضور که تا پایان مراسم از زبان بسیاری از خبرنگاران خارجی شنیده شد.
آنچه امروز ما می‌بینیم مشارکت گسترده مردم به خصوص جوانان است. این حضور یک پیام روشن برای مستکبران به خصوص آمریکا دارد که مردم ایران متحد هستند و در برابر زور سرخم نمی کنند.
شبکه تلویزیونی CCTV چین مراسم 13 آبان امسال را متفاوت تر از سالهای قبل توصیف کرد.
تفاوت راهپیمایی امسال از دو جنبه است. یکی حضور پرشورتر و نکته دیگر نمادهای متنوعی است که در این راهپیمایی دیده می شود.
خبرنگار العهد هم وجود تابوت‌های اسرائیلی مقابل لانه جاسوسی آمریکا را بهترین پیام برای دشمنان ملت ایران دانست.
این تابوت‌ها بیانگر عزم راسخ مردم ایران برای ایستادگی در برابر اسرائیل جنایتکار و حامیش آمریکاست.
شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، به دار آویخته شدن آدمک‌های رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل و لگدمال کردن پرچم آمریکا موضوعی بود که نظر نشریه آمریکایی هیل و خبرگزاری آسوشیتد پرس را به خود جلب کرد. خبرنگار شبکه آرتی روسیه هم حضور مردم ایران در این مراسم را نه بزرگ به قلدری‌های آمریکا توصیف کرد.
مردم اینجا آمدند تا بار دیگر حمایت خود را از نظام جمهوری اسلامی اعلام کنند و این مراسم یک نه بزرگ به قلدری‌های آمریکاست.
سرخم نکردن ملت ایران در برابر ظالمان و مستکبران عالم موضوعی بود که خبرنگار شبکه فلسطین الیوم را به وجد آورد.
پیام این مراسم به نظر من این است که مردم ایران تحت هیچ شرایطی در برابر مستکبران سرخم نمی کنند. من به عنوان یک فلسطینی از این حضور مردم ایران به وجد اومدم.
خبرنگار شبکه تلویزیونی المسیره یمن هم که بارها از رشادت ملت یمن گزارش داده بود، ملت ایران را الگوی ایستادگی در برابر مستکبران خواند.
ملت ایران الگوی خوبی برای همه ملت‌های آزاد است. اونها ثابت کردند که میتوان در مقابل مستکبران ایستاد.
اتحاد و همدلی و عزم راسخ ملت ایران برای مقابله با استکبار جهانی یکی از پیام‌هایی بود که امروز از خواب رسانه‌های خارجی مخابره شد. مجتبی شاه‌سونی، خبرگزاری صدا و سیما.
در همین راستا روزنامه تایمز اسرائیل و شبکه ABC نیوز از تکرار شعارهای ضد صهیونیستی خبر داد و نوشت شرکت کنندگان در تهران پرچمهای آمریکا و رژیم صهیونیستی را سوزاندند. تحلیلگران رسانه بر این باورند که بازتاب 13 آبان امسال نه تنها یادآور تاریخ دیپلماتیک ایران بلکه نشانگر استمرار گفتمان استقلال و مقاومت در سیاست خارجی تهران است. گفتمانی که پس از دهها هنوز محور توجه جهانیان در گزارش‌های خبری شده است.
دوستان گرامی، کم کم به پایان برنامه ها نزدیک می‌شویم. هم‌اکنون حکایت‌های ادبی را می‌شنوید.
خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی. با حکایتی دیگر از گلستان سعدی با ما همراه باشید. درویشی را ضرورتی پیش آمد. کسی گفت فلان نعمتی دارد بی قیاس، اگر بر حاجت تو واقف گردد همانا که در قضای آن توقف روا ندارد. گفت من او را ندانم. گفت منت رهبری کنم. دستش گرفت تا به منزل آن شخص درآورد. یکی را دید لب فرو هشته و تند نشسته. برگشت و سخن نگفت. کسی گفتش چه کردی؟ گفت عطای او را به لقای او بخشیدم. مبر حاجت به نزدیک ترش روی، که از خوی بدش فرسوده گردی. اگر گویی غم دل، با کسی گوی که از رویش به نقد آسوده گردی. حاتم طایی را گفتند از تو بزرگ همت تر در جهان دیده ای یا شنیده ای؟ گفت بلی، روزی 40 شتر قربان کرده بودم عمرای عرب را. پس به گوشه صحرایی به حاجتی برون رفته بودم. خارکنی را دیدم پشته فراهم آورده. گفتمش به مهمانی حاتم چرا نروی که خلقی بر سماط او گرد آمدن. گفت هر که نان از عمل خیش خورد، منت حاتم طایی نبرد. من او را به همت و جوانمردی از خود برتر دیدم. یکی از دانشمندان نانخور بسیار داشت و درآمد اندک. به یکی از مهتران که به او ارادت داشت حال بگو. مهتر از شش داشت به وی روی ترش کرد و عرض حاجت از دانشمند به دیده اش ناپسند آمد. زبخت روی ترش کرده پیش یار عزیز مرو که عیش برونیز تلخ گردانی. به حاجتی که روی تازه روی و خندان رو، فرو نبندد کار گشاده پیشانی. گفتند که در کار او کمی تغییراتی ایجاد کردند و برخی از عشق و ارادت ها کم شد. دانشمند و